اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونچه در صفحه 120 این شماره ششم نام محیط از این رساله دوم مرحوم حکیم جلوه رضوان الله آمده است، این مطلب هشتشون که به یوم کنان یقال ایزن ان الفائز من الفائل هو الوجود، این میتواند یه زمینه تحقیقی باشد که این رو باید در اون نظر مستعنف مطرح کنیم. حالا چند فرمایش از مرحوم بوعلی و مرحوم میردامار رضوان الله نقل میکنن که اینها بعضیش مورد پذیرش ایشون هست، بعضی نیست. قال الشیخ فی تعلیقات، مرحوم بوعلی: الحرکتو لا یجوز ان یکون علتا للاشیاء یا علتا للاشیاء، حرکت نمیتواند علت فاعلی باشد. در این نسخه آمده است که الا للاشیاء قاره و غیر قاره، لکن در تعلیقات این چه است که حرکت لا یجوز ان تکون الا للاشیاء قاره لانها غیر قاره، چون خودش قرار ندارد نمیتواند علت باشد برای شیء قار و ثابت. چرا؟ برای اینکه این شیء ثابت تمام اجزاش موجود است، این با تمام اجزاش موجود است. اگر حرکت علت باشد برای این شی، خود حرکت هنوز یافت نشده، بعض اجزاش یافت شده، بعض اجزاش هنوز یافت نشده، و چیزی که بعض اجزاش هنوز یافت شده بعض اجزاش یافت نشده، این علت باشد برای شی که تمام اجزاش یافت شده، و این چنین نمیتونه باشه. و حرکت هر جا علیت دارد، علیتش به نحو اعداد و زمینه سازی است، نه نحو ایجاد. اعداد آن است که معلول را به علت نزدیک میکنند، مثل یه چیزی این ظرف آب را به آتش نزدیک میکنند. اونی که حرارت بخش است آتش است، نه نزدیک کردن. این نزدیک کردن به آتش زمینه پذیرش این آب را فراهم میکنند. و حرکات العلل معدتون لا موجبتون للکائنات و هی ایزن عللون معدتون لحرکات ها، یعنی حرکات علل، علل اعدادیست برای حرکات کائنات، نه برای پیدایش کائنات. و انما اسباب الموجده الذاتیه، اسباب الموجده الذاتیه العقول الفعاله، اون موجوده، موجودای مجرد که به تعبیرات دینی از اونها به عنوان مدبرات یاد میکنن، اونا هستن که به اذن الله هستی میبخشن، وگرنه هستی از حرکت بر نمیخیزه. خب این با مجموعه مسائل مرتبط است. نه مطلب دهمی که اینجا ذکر میکنن فرمایش مرحوم میر داماد است. و قال سید داماد فی القبر رضوان الله فی القبرات، فبدن المتغیرات و تدریجیه منتهیتون الى متغیر تغییره رو نفس ذاته، چون هر ما به ذاتی بالعرضی با ما به ذات بود منتهی بشه. اگر سوال بکنم به این که چرا فرونگیاه در فرون وقت روید، میگن برای این که شرایطش قبلا حاصل نبود یا موانعی قبلا در کار بود، زمستان سرد نمیذاشت این گیاه روش بده برد. و اگه درباره حرارت و برودت سوال بشه، بالاخره نوبت به جایی برسد که اون به حرکت زمین به دور شمس یا حرکت زمین به دور خود برگرده، که خود این حرکت متغیر به ذات است. همه متغیرهای بالعرض باید به متغیر به ذات برگردد. این یه مطلب، این تمام شد. حالا این حرکت ها و تغییر ها که تأثیری دارن در پیدایش حوادث، تأثیر اینها بالعرض است نه به ذات. به ذات اون مبدع فاعلی است که اثر میکند. به مثل حاضر اسباب، اسبابون بالعرض، برای اینکه فی انها لا تفید الوجود، فاعل الهی نیستند، اینها فاعل طبیعی هستند، یعنی زمینه را فراهم میکنند، معدن. بل انما تفید اختصاص حصول حدوث الوجود به حد ما به خصوصهی من حدود امتداد زمان. اون مبدع که فرمود کسیست که رفل ارزه قطعا متجاورات، بعد فبون نفضل و بعضها حالا بعضی فل اکل، حالا اون مبدعی که خاک را بر اساس انتم تزعون و هم نحن زار و اون زر می کند و بسیت سنبول در می آورد، حیات بخش اون مبدع است که جامد را زنده می کند. اما حالا چرا در بهار زنده شده در زمستان زنده نکرده؟ برای اینکه شرایطش در بهار حاصل شده در زمستان حاصل نشده. مثلا این تموشه. مطلب بعدی که از مرحوم میرداماد نقل میکنن و با ارتضا میگذرن، ظاهر میشه راضین، بعد اون نقد معروف مرحوم سعد المتعلهین متوجه چنین مطلبی است، اون مطلب اینه. مرحوم سید داماد رضوان الله در قبسات چنین فرمود: الحرکتو بر الامور و تجزیجیت و علال اطلاق لها جهتان. نه تنها حرکت، هر امر تدریجی، زمان، حرکت، تکلم، کتابت، مش و ماننده این که امور تدریجی هست، اینا داره دو چهره هم. یه چهره ثابت دارن به طرف مبدا، یه چهره متغیر دارن به طرف حوادث. از اون جهت که متغیرن توجیه کننده پیدایش حوادث در شرایط خاصه و از بله مکان خاصه، از اون جهت که ثابتن به مبدا مرتبطه. این فرماشو مرحوم داماد فرمودن به مورد پذیرش خیلی هاست. مرحوم سعد المتعلهین است که این فرمود این چهره رو، دوتا چهره که درست کردید، خب خود این دوتا چهره چگونه گونگان به هم مرتبطن؟ شما آمدید برای حرکت دو چهره درست کردید، گفتید که از یه جهتی ثابت است، از یه جهتی مدارید. یه وقت از فرض و اعتبار است، این که نمیتواند مشکل حل کند. اگر شما اعتبار کردید نظیر امور اعتباریه در حکمت‌های عملی، این که مشکل جهان‌بینیتون حل نمی کند. شما می خواهید رابطه تکوین و نظام جهان‌بینیتون رو با این تعدد جهت حل کنید، پس معلوم میشه که این دو جهت واقعیت دارد، یعنی حرکت و امور تدریجی واقعا دارای دو جهتن، از یه جهتی ثابتن، از جهتی متغیر. از اون جهت که متغیرن عامل توجیه حوادث مترتبن، از اون جهت که ثابتن مرتبطن به مبدا ثابت. حالا بر فرض این همچی چیزی ما در حرکت و امور تدریجی داشته باشیم، اومد خود این دو جهت من دو لایه یک شی بگن چگونه به هم مرتبطن؟ خب پس معلوم میشه تعددش به اعتبار است. نه واقعا بسیط نیست دیگه، نمیگیم بسیط است که حرکت، واقعا میگیم در خارج وجود بسیط است. بله، اما موجود، این موجود واقعا دارای دو حیثیت است، به ترکیب هم هست و متحد است، واحد نیست. ما نمیگیم واحد است، میگیم متحد دیگه. اگر عقل باشد میگیم العقل واحدون، اما اگر چون شما دو صورت باشد و وفر باشد میگیم متحد. اتحاد نشون میداد که دو چیز هست. بله، اون وحدت با بساطت محزم میسازد، با ترکب هم میسازد، اون وحدت تشکیکی است. الان اگر یه چیزی مرکب از ماده به صورت بود، او هم واحد است. اگر چیزی مجرد تام بود، او هم واحد است. اما در اونجا وحدتش با اتحاد آمیخته است، در مجرد تام وحدتش دیگه وحدت است، اتحادی در کار نیست. خب حالا اگر واقعا ما بخوایم برای توجیه ارتباط متحرکت به مبدا ثابت سخن بگیم، باید یه جهت واقعی برای او قائل باشیم، نه اعتبار محض. اعتبار محض نظیر صدر و ذیل یک مجلس یا عضو، مثلا بگیم این شخص رئیس این هیئت است، نائب رئیس اون هیئت است و مشاور فرون هیئت است، عضو فرون هیئت است. 5-6 جهت اعتباری برای یه شخص در این کارهای حقوقی و اعتباری میشه ترسیم کرد، اینا قرار دادی است. ولی اگر چه شما خواستیم مشکل جهانبینی من، حکمت نظری من، ربط علی و معلولی من حل بشه، این جهت ها باید واقعی باشه. خب اگر حرکت دو جهت داشت، یک جهت برای تأمین و توجیه ترتیب حوادث، یک جهت برای ارتباط به ثابت، اگر چین تعداد جهت بر او بود، بر فرض واقعا اینا دو جهت باشن، اونگاه تازه اول سوال این است که خود این دو جهت چگونه به هم مرتبط. نه، حالا اون مطلب دیگه است، اون مطلب دیگر است که متقی
اگر ناظر خوب زمانمند نباشه.
اون دو تا مطلب است، یکی این که مرحوم صدر بعد فرمایش مرحوم شیخ هم ذکر میکنن که متغیرات بالقسمت به نسبت در مبادی مجردات متقسمه. اون یه مطلب از جو نقد دیگری هم مرحوم صدر متعلقین دارد که اون نقد در این رساله آمده با این است که ثبات و تغییر نظیر قرب و بود امر اضافی نیست، تجرد و مادی نظیر علو و صفت امر مادی نیست، امر اضافی نیست، قرب و بود یه امر اضافی است، ممکن است یه موجود نسبت به چیزی نزدیک باشد نسبت به موجود دیگر بعید، این کاملا قابل پذیرش است، ممکن است یه موجود نسبت به امری در یمین باشد نسبت به امری دیگر در یسار، اینها کاملا مورد پذیرش است، چون قرب و بود خلف و ورا یمین و یسار اینا امور اضافی هست. اما جوهریت و عرض مادیت، موجود یا مادیست یا جوهر، می شود گفت این الف نسبت به فلان شی چون مجرد است نسبت به شی دیگه مادی است، اینطور نیست. بله بله، اون فعلیت عام سر جاش محفوظ است، اما نسبی بودن به این معنا که با تغایر اشیا برگرده این چیز نیست، یه موجود بالقوه نسبت به جمعی اشیا بالقوه است. حالا فرض کنید یه حبه گندم، این حبه گندم که دارای قوه خوشی شدن هست، این نسبت به جمعی اشیا عالم هر نسبت بسنجیم موجود مجرد نیست، وسیط هم نیست، موجود بالقوه است. اما اونجا مقویان علیه او چیست؟ اون مشخص است که مثلا این حبه گندم مقوی علیهش سنبل گندم است، نه مثلا مقوی علیهش درخت چنار یا چیز دیگه. اگر ما گفتیم این حبه گندم یه موجود بالقوه است، این چیز نیست که نسبت به بعضی یا بالقوه باشد نسبت به بعضی یا بالقوه نباشد، این نسبت به جمعی اشیاء عالم موجود بالقوه است، نسبت به خودش یعنی در قوه بودن فعلیت است، همین این تأکید قوه بودن است. خب قوه و فعل تجرد و مادی این نظیر قرب و بود نیست که مثلا ما بگیم الف نسبت به با قریب است نسبت به جیم بعید، این کاملا قابل قبول، یا الف نسبت به با در یمین است نسبت به جیم در در یسار، این کاملا قابل قبول. اما نمیشود گفت الف نسبت به موجود دیگر مفروم موجود ثابت است و مجرد نسبت به موجود دیگر مادی است و متغیر، این فرمایش مرحوم شیخ که بعدن شیخ هم دارن این رو مرحوم صدر متعلقی نقد کردن. پس الان دو تا مطلب است، دو تا نقد. یه مطلب این است که حرکت دارای دو جهت است، حرکت و متغیرات دیگر دارای دو جهت است. مرحوم صدر متعلقی در بخش های حشمت متعالیه می فرمان که برفرض چنین باشد که حرکت و سایر امور واقعا دارای دو جهت باشند، برای توجیه ترتیب حوادث شما یه لایه متغیر درست کردید، برای ارتباط به ثابت یه لایه ثابت درست کردید، اما خود این دو چهره را یکی متغیر است دیگری ثابت چگونه به هم مرتبط بکنید؟ یه وقتی هم نقل شد، خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو، ایشون مشابه این فرق رو تو فقه دارن، بعضیا که مشکل قرائت پیدا میکنن مثلا نمیدونن ایاک نعبد درست گفتن یا نه، این دوباره تکرار میکنن که با آینده ارتباط پیدا کنه. خب ایشون میگه ارتباط از گذشته قطع شد، برای این گذشته چی رو مرتبط میکنی؟ شما رو موالات شما دوباره ایاک نعبد تکرار کردی، خب بسیار خوب، از ایاک نعبد به بعد موالات محفوظ شد، اما ارتباطش از گذشته قطع کردی آخر. حالا این بر فرض این شی از جهتی که متثابت است به ثابت مرتبط، اما ارتباطش با این چهره متغیر و لایه متغیر چیه؟ این اشکال. اون مطلب اشکالش اینه. مطلب دیگری که تو فرماشات مرحوم شیخ بالی هست و بعد از جهتی هم مورد قبول مرحوم مرداباد است، این است که متغیرات نسبت به مبادی عالی ثابتن. این متغیرات نسبت به مبادی عالی ثابتن، اینجا مرحوم سعد متعلم فرمود که تغییر و ثبات نظیر تقدم و تأخر، قرب و بعد، یمین و یسار و امثال ذلک امور اضافی نیستن که یک شیء نسبت به امری متغیر باشد نسبت به امر دیگر ثابت. و ها کجا ضرورت و امکان، این موجود یا واجب است یا ممکن. این چیزی نیست که شما بگید که ممکنات بالقیاس الی المبادل اول ضروری هست. نه خیر، ممکن بالقیاس هر موجودی هم که بشه واقعا ممکن است. این ضرورت مشهد المحموله و همین چیزی نداریم دیگه. این ادعاست بری بی برهانه. تغییر مال وصف خود شیء است. این شیء فی نفسه یا اجزاش فرار است یا غار. همین. چرا؟ بله. مگر علم ذات اقدس اله علم ما بعد الکسره است، از معلوم میگیره. یا والکل من نظام الکیانی یعنی شعب من نظام ربانی. نه، اگر علم واجب تعالی معاذ الله از معلوم باشه، علم ما بعد الکسره باشه مثل اسم ما، برمیش علم اصولی. اما علم او فعلیست، معلوم از علم نشأت میگیره، پس علمش او از خودش میدونه. والکلو به نظام هلکیانی یعنی شعب به نظام ربانی. او علم ف اوجده، نه اینکه اوجده ف علمه. خب اون علمش قبل الکسر است. خب پس الان اینجا سه مطلب شد که بازگشت مطلب سوم به دوم است. یکی این که متغیرات دارای دو جهتن، از جهتی متغیرن از جهتی ثابت تا توجیه کننده ارتباط به متغیرات باشن از یک سو و توجیه کننده ارتباط به ثابت باشن از سوی دیگر. این سخن برهانی نیست برای اینکه ثبات و تغییر، این سخن برهانی نیست برای اینکه اگر شما واقعا دو جهت خواستی ثابت بکنید خود این دو جهت چگونه با هم مرتبطن. این یک. و اگر بخواید بگید نه دو جهت نیست، یک واقعیت است، منتها بالقیاس همین واقعیت، بالقیاس الی المبدأ المجرد ثابت است، بالقیاس الی الموجودات المادیه متغیر است، اگر این رو خواستید بگید این سخن ناصواب است، برای اینکه ثبات و تغییر امر اضافی نیست در نظیر قرب و بعد. پس چی میخواید بگید؟ اگر میخواید بگید اینا دو لایه، دو چهره، دو جهت حقیقی خارجی هم بر فرض مقبول کردیم، این جهت متغیر برای توجیه متغیرات، اون جهت ثابت برای ارتباط به ثابتات، اونگاه خود این دو لایه ناهماهنگ چگونه به هم مرتبطن؟ به ثابت سیال کیفر دبتات تازه تلیه اشکال است. اگر بگید نه دو جهت نیستن، یک واقعیت است، این واقعیت بالقیاس الالحق ثابت است، بالقیاس الالطبیعه متغیر است، این پاسخش این است که ثبات و تغییر امر اضافی نیست تا با اضافه فرق بکنند، نظیر قرب و بعد نیست. کدوم؟ برای اینکه شی یا اجزاش با هم جمع است یا نه، امر نفسی است. ما معنای قرار و فرار رو خوب میفهمیم، بعضی اجزا قارن بعضی اجزا فرارن. کدوم اجزا جمعن؟ مثلا ما بین سنگ و سخن گفتن فرق میذاریم، با راه رفتن فرق میذاریم. خب حرکت رو گفتن تقریبا قریب من الحس است و منش بدیهی است، میگیم حرکت اجزاش جمع نیست، اگه کسی از ما سوال کنه که نسبت به کی جمع نیست، میگیم شما که گفتی الحرکت و ماهیه، ما داریم حرکت معنا میکنیم. اما اگر گفتید که تقدم یعنی چی، ما میگیم تقدم یعنی آنه که چیزی رو اگر نسبت به چیز دیگه به سنجی رو بیفته. خب اینه دیگه تقریبا بیان یا کلبیانه دیگه. وقتی ما میخوام حرکت معنا کنیم، خودش معنا میکنیم، تقدم رو معنا میکنیم، بلقیاس رو غیر معنا میکنیم. نتیجه بد و خطیه اون احول است، اونی که بد و ختمش را یک جا میبینه او احول، برای این که بد و خطش یک جا نیست واقعا، این فرق. خب پس معلومشه این نیست. اگر یه وقت ما بگیم به این که این منشن الا اندنا خزائنو، اون خزینه مربوط ملکوتی است نه این، یعنی این شیء مادی یه وجودی در نشمخزن الهی در مجرد است، اون موجود مجرد، این موجود مادی، این درسته. باید اونجوری باشه دیگه. خب قال سید رضوان الله تعالی علیه فی القبسات الحرکتو بر الامور و تدریجی علی الاطلاق، هر امر تدریجی لها جهتانه به حسب اعتبارها به نسب الى عالم الدهر و هیه به ذالک اعتبار متصلتون قارتون ثابت، این یک. و به حسب اعتبارها به نسب الى عالم سیران و تکمم و الفوت و اللحوق و هیه به ذالک اعتبار متغیرتون تدریجیتون متبدلتون غیر و قاره، این دو. فهیه حرکت به حسب جهت الاتصال و ثبات فی متن الدهر مستندتون الى ثابت الحق الواجب به ذات جل سلطانو، و به حسب جهت سیلان و تغییر و تسرم و تجدد و امتداد زبان واسطه تو استناد الحوادث زمانیت المرهونت به حدودها و اوقات الهی تعالی و نائتتون ایاها به تلک الحدوده و الاوقات، و منوط می کند، مرتبط می کند، اینا نائتن اون میشه منوط، اینا رابطن اونا میشه مربوط، به حسب اعداد المادت المنفعلت الحامرت لامکانات الاستعدادیه، و کذا کل حرکت سابقه فی الاستعدادات علت و معدت لوجود الحرکت اللاحقه. معروف سر مترجم فرمایشون اینه که اگه منظور تو این است که حرکت و امور تدریجی یه وجودی در عالم ملک دارن، یه وجودی در نشأه ملکوت دارن، بر اون سخن درست، همه هم اینطوره. اما اگه منظور تو این است که خود این شی در عالم طبیعت که موجود است واقعا دارای دو جهت وجودی خارجی است، از یه جهت ثابت یه جهت سیال، این هم به چین نیست اولا، برفرزن باشد این مشکل حل نمی کند، و مشکل به ثابت سیال کیفر طبطه هم سرجاش محفوظه. حالا این لایه و چهره متغیر چگونه به این لایه و چهره ثابت مرتبط شد؟ این نه، خودش بالاخره حرکت همین نسبت به مثالایی که باز شده در رویش یک یا حرکت زمین نقش دارد، اون یه وجود است، اون وجود دیگری است. خب این تموم شد. مطلب دیگر که باز در همین راستاست اینه، قال شیخ الرئیس رحمه الله به تعلیقات و الاسباب یعنی علل کلها اندل اوائل واجباتون، ما یه علل ممکن نداریم، همه ضروری است، نه که واجبه ازلیان در مقابل ممکن بود، ولیس هناکه یعنی در اونجا جای امکان و امثال دارک نیست، و ازا کان شیء لم یکن فی وقتن، اگر خب پس اگر همه علل اونجا ضروری است، انفکاک علت از معلول محال است، پس چرا یه شیء گاهی هست گاهی نیست؟ میگن این نقص از طرف قابل است، وگرنه او تام الفاعلیه است و تام الافاضه است. و ازا کان شیء لم یکن فی وقتن فانما یکون ذالک، این فقدان من جهت القابل است لا من جهت الفاعل. نه علل مطلقا، مجرد که خودش مجرد است، بله مجرد که مجرد است، مادیات هم اندل اوائل، اوائل یعنی پیشیان موجودات ثابتات، در تعبیرات فقهی یا اصولیات میگن اوائل یعنی قدما، اینجا میگن اوائل یعنی موجودات اولی، موادی اول، مثل عقول عالیه به اصطلاح اینا. فانه کلما حدث استعداد من الماده حدثت فیها صورها من هناک، یعنی از مبدأ اعلی، از لیس هناشین در مبادی عالیه بخلون و من نیست. پس اونجا تام الفاعلیه است، تحولی در اونجا نیست که اونها مثلا مبادی عالیه یه وقت فاعل بالقوا باشن بعد بشن فاعل بالفعل، اینطور نیست. او دائم الفیض علی البریه است، مرتب درست میکنه. اگر گفتن لیله جمعه، اگر گفتن لیله قدر، اگر گفتن زمان و ضمیر مشخص، این در استعدادهای گیرنده فرق میکنه، وگرنه اونجا مرتب دائما داره فیض میاد. این آقا دستش در شب جمعه به اون فیض میرسد، نه اینکه اون شب جمعه اونجا فیض جدید بیاد بیاورد، چون لیسن دارم بگه سباهن ولا مسا، اگر اون مبادی عالیست از زمان و مکان مطرح نیست. اگر لیله قدر بود، اگر شب جمعه بود، اگر سرزمین عرفات بود، خصوصیت مکان بود یا زمان بود، گیرنده بهتر میتواند بگیرد، وگرنه او دائم الفیض است. خب فر اشیا کلها واجباتون هناش لا تحدثو وقتن و تمتنی و وقتن، نه این که ممکنون وجود باشه، گاهی هست گاهی نیست. ولا تکونو هنا که کما تکونو اندنا، که اینجا گاهی هست و گاهی نیست. نه، ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، هرچه اندالله هست باقی است، نه محکوم به زوال است نه محدود به وقت. خب این فرمایش مرحوم باری. مطلب دیگری است که مرحوم صدر متعلهین این را مرحوم سید داماد این را میخواد توجیه کند، همون که حرکت دو شهره دارد. الحرکت دوریت المتصلت الفلکیه ذات و جهته ثبات و تجدد. حالا این با صرف نظر از سخن از حیات جدید است، قدیم است. حالا این کسی بیاد بر اساس حیات جدید مثلا حل کند، بگه حرکت دوری زمین مثلا دو چهره دارد، یا حرکت دوری زمین به دور شمس دو چهره دارد، مثلا حرکت را از آسمان به زمین منتقل کند، باز های محظور او را همراهی میکند. فرمود الحرکت و دوریت و المتصلت و الفلکیه ذات و جهته ثبات و تجدد. فإنها ثابتت و تجدد و متجددت و ثبات به حسب الجهتین که سرحت لتوسط نل المتوسط سرحت لتوسط بین جانبه القدیم و الحادث. در اون نسخه که حاشیه هدایت اسیری چاپ شد اونم متوسط دارد، اونم غلط است. خب لتوسط بین جانبه القدیم و الحادث. فمن حیث الثبات صدرت عن القدیم ثابت زاد، فمن حیث التجدد صارت مستندت الحوادث المتغیرت زمانیه و واسطتن فی صدورها عن القدیم ثابت المتعال متعالی، یا المتعالی در حقیقت متعال غلط است، المتعالی. حالا در قرآن کریم الکبیر المتعال رو قرائت خاص آمده، یعنی متعال غلط است، متعالی چون اسم فاعل دیگه، خداوند متعالی. خب عن القدیم ثابت المتعالی عن عالمه زمان و المکان. خب این فرمایش با اون چه که قبلا از مرحوم جلب رضوان الله علیه نقل شده است باید هماهنگ باشه. ایشون فرمودن که اینکه شما میگید موجود متغیر از جهت ثبات ثابت میشود، این معنا دارد که ثبات متجدد جز دوام تجدد چیز دیگر نیست. اینکه شما میگید متجدد از جهت ثباتش از مبدأ ثابت میشود، اینکه وجه خود قبول ندارد که متجدد به معنی متجدد هیچ چهره‌ای ندارد الا تجدد. ثبات تجدد همون دوام تجدد است، چیز دیگه نیست. الان که اینجا میفرمان به اینکه از جهت ثبات صاد می شود، این ناظر به همون فرمایش قبلی مرحوم میرداد و مادم سالون هست که برای حرکت دوری دو چهره قائلن، این با فرمایش قبلی که در صفحه قبل خوندیم هماهنگ نیست، چون ایشون در صفحه قبل یعنی صفحه 118 فرمودن که این که گفته می شود لکل شیئن جهت و ثبات فل متجدد یستور انهم من جهت ثباتهی، این خالد عن تحصیل. برای چرا؟ برای اینکه معنای ثبات تجدد همون دوام تجدد است، چیز دیگر که نیست. بله این ثباتش متعالی است، ثباتش متغیر است همیشه متغیر. بله اما این رو دیگه نمیشه به اون حرف قبلی بزنید، چون حرف قبلیشون این بود که اگر این با آیونی که میخوان بگن حرکت جوهری رو قائلن، بعد میخوان بگن به این که متجدد از جهت ثباتش به مبدع مرتبط است، این خالی از تحصیل است. چرا؟ چون متجدد به ماه و متجدد این ثباتی نداره. و اگر گفتید ثبات تجدد غیر از دوام تجدد چیز دیگر نخواهد بود. بله. بله. اون عبارت قبلیشون. بله. بله. اونجایی که قبلا خوندیم این بود. فهمود به این که در صفحه 119 سطر 56 فرمود به این که فلا یکونو سطر 6 فلا یکونو لهذه المذکورات جهت و ثبات حتی یقال انها صدرت عن الفاعل. اما این که شما گفتید ثبات و تجدد، این فلا یکونو شیئون غیر دوام تجدد، پس فلا یکون له وجود غیر وجود المتجددات فلا یسله. اونجا فلا بود دیگه، یسله شد. فلا یسله ان یکون هو جهت صدور و تغییر و تغییر به ذات لا یسیر ثابتا به اعتبار مطلق. یه شیئی که متغیر به ذات است به هر اعتبار شما اخذ بکنید این متغیر خواهد بود. خب این که ایشون میفرماند به این که جهت ثبات تجدد باید به همون فرمایش برگردد که یه جهت تغییر دارد یه جهت ثبات، که شاهدش هم همین است که از حیث تغییر توجیه کننده پدید آمدن حوادث است و از جهت ثبات مرتبط است به مبدأ ثابت. با حرف قبل با میرداماد یکی هست، با آقا انا حرف مرحوم میرداماد و حرف مرحوم شیخ تقریبا شبیه. بله این فرمایش رو که بله بله که در همین راستا میگن، نه اینکه موافق باشد با اون حرفی که در صفحه قبل صفحه 118 و 19 ابطال کردن. اون حرف این است که اونا میگفتن که متجدد از جهت ثبات یه چهره ثباتی دارد، ایشون میگن که متجدد را شما به هر طریقی اخذ بکنی متجدد است، راهی دیگه نداره. نداره نداره. اما اگر بگوید که خود این دارای دو لایه است، دو چهره است، دو حیثیت است، این قابل قبوله. نه نه بند 8 مطلبی که بوی تحقیق میده اون دوباره برمیگردیم تو این مطالب، اون یه حرفیست که بوی تحقیقش میاد، اینا غیر از اوست. بند 8 این است که تجدد را میگستن جعل نشده بنابراین محضوری ندارد. این فرمایش که دو جهت درش هست، که جهت ثبات و جهت تجدد به حسب جهتینه که صلاحت توسط بین جانبی القدیم، همون فرمایشی که از میرداماد نقل کردن. فمن حیث ثبات صدرت عن القدیم ثابت به ذات و من حیث تجدد صارت مستندت الحوادث المتغیرت زمانیه و واسطتن در صدور حوادث عن القدیم ثابت المتعالیه عن عالمه زمان و مکان. پس قهرن این شیء مادی یه جهت تغییر دارد یه جهت ثبات. این فرمایش از این فرمایش رو از سخنان مرحوم بوعلی و امثال بوعلی گرفتند و پاسخ دادند. مرحوم میرداماد رو پرورنده قبل از ظهور مرحوم میرداماد غزالی که خب مرتب اشکال میکرد در پیدایش حدوس عالم، میگه شما که مبدع رو قائلید باید به قدم عالم فتوا بدید نه به حدوس عالم، چگونه این حوادث یومیه رو شما توجیه میکنید، اشکالی در تحوات الفلاسفه دارد. بعد میگه به این که یکی از اشکالات غزالی اینه که اون اشکالات الان اشکال نقل میکنن و این اشکال رو به صورت مزنه و گمان به غزال نسبت میدن. بعد به ما زن الغزالی در قبسات دارد به ما زنه الغزالی و ما زن الغزالی انه یعود علیه مسال. عبارت رساله چاپ شده در حاشیه هدایت اثری تعدده است، اینجا تعودو آمده. اگر یعودو بود که خب محضوری نبود، این تا را از اونجا گرفتن یعودوش کردن. عبارت اونجا تعدده است، یعنی دو تا محضور دو تا اسکا سوال برشون وارده، تعدد علیه مسال. اون را مرازف همه که دو تا سوال چیست؟ و ما زنه الغزالی که انهو تعدد علیه مسال، دو تا اشکال و دو تا سوال به اینها وارد است. گرسی می شود یعودو رو گفت، یعنی یعودو علیه مسال، سوال دوباره برمگرده، این چی نیست الان غلط باشه، ولی نسخه که در هدایت اثری چاپ شده است تعدد است. در خلال بحث هم همین دوتا اشکال ذکر می شود. اشکال اولی است که تعدد علیه مسال ان علتها به اعتبار جهت تجدد. شما که میگید این شی به جهت تجدد دارد دیگر، خب جهت تجدد این علت جهت تجدد او چیست؟ این یک. از کل متجددن فلهو فی تجدده لا محال علت متجدده، در حالی که علت این امر ثابت است. این اشکال. و کذالک از سؤال، این سؤال دوم، شاید رو این اعتبار که سؤال دوم میشه، اشکال دوم میشه، در هدایت اثریه تعدد آمده است. البته اگر یعود و علیه مسال باشد اینم قابل توجیه است. خب و ما ظنه الغزالی انه تعدد علیه مسال ان علتها، علت این حرکت به اعتبار جهت تجدد، از کل متجدده فلهو فی تجدده لا محال علت متجدده، این یک سؤال. و کذالک السؤال عن علت عدم التاری، خب چرا معدوم شد با اینکه علتش هست؟ فانه ایضا متجدد، عدمش هم متجدد است. قبلا این دوتا اشکال مطرح بود. خب مرحوم میرداماد فرمود که اون چرا که غزالی بر حکما اشکال کرده است فساقتون مستبین الفساد، که چی؟ به ما قد تعرفته ان التسرم و التجدد و الحدوث و الزوال بالقياس الى عالم التغير مقتضى ماهیت الحركه و الزمان. ما گفتیم به این که این شی همین شی نسبت به ماهیت حرکت، نسبت ما که قال حرکت جوهری نیستیم، ماهیت حرکت است و ماهیت زمان است که سیالت. این سیالان بالقياس الى ماهیت الحركه و ماهیت زمان است و همین شی سیال که بالقیاس الی ماهیت حرکه و ماهیت زمان سیال است، همین بالقیاس الی مبدأ ثابت ثابت است. اگر این بالقیاس الی مبدأ ثابت ثابت است، پس از ثابت ثابت پدید آمد، از ثابت متغیر پدید نیامد. که این سؤال شما ساقط است. اینه که در حکمت متعالیه مرحوم صدر متعالی میفرماد به اینکه ثبات و تغییر یه امر نسبی نیست، نظیر قرب و بعد نیست. تا شما بگوید این شی بالقیاس الی المباد الاول ثابت است، بالقیاس الی الحوادث قادمه متغیر است. فساقتون مستبین السقوط به ما قد تعرفت ان التسرم و التجدد و الحدوث و الزوال بالقیاس الی عالم التغیر. این موقت بالقیاس الی عالم التغیر، نه بالقیاس به مبدأ، این مقتضای ماهیت حرکت و زمان است. خب پس بنابراین این شی بالقیاس الی الواجب تعالی که ثابت است، یه فیضی از اونجا آمده، این مستفی سیال است. اگر سوال بکنی که این مستفی چرا سیال است، این سوال باطل است. مثل که سوال بکنی الف چرا الف است. حرکت یه وجودی از مبدأ خواست بالقیاس الی المبدأ ثابت است. وقتی به این نشأه آمد لازمش سیلان و تکلمه. اگر سؤال بکنی که چرا حرکت چرا متغیر است، علت چیست، مثل که سؤال بکنی چرا علف علف هست. حالا باید ببینیم، نه این ناظر به همه اون بند 11 است که در بند 8 میخوام فرمان به این که تجدد از جعل نشده. بعد یه چیز است که بگم به مقتضای ماهیتی که قبول دارد و درخواست میکنند جعل شده. اونجا سه تا مطلب بود، یه این که از طرف مبدا فیض میآید، یکی این که فیض چون وجود است و مقوله به تشکیک است و محدود است، کمالات رو به همراه دارد، حدود مخصوصی هم او رو همراهی میکنند، اون حدود مخصوصه برابر با تقاضای ماهیت پدید آمد. این دو، یه سلسله نواقصی هم تیرگی به تاریکی های خود اون شی است که اصلا جعل نشده، چه ارتباطی ندارد. اینشون اینکه میخوام بگن نه، تجدد بالقیاسی به او آمده ولی بالقیاسی به او ثابت است. میفرمون به اینکه تسرم، تجدد، حدوث، زوال، اینا بالقیاسی الى عالم تغییر مقتضای ماهیت حرکتن. اونجا فبود اگه مقتضای ماهیت حرکت باشد درخواست کردن. اونجا سه مطلب گفت. مطلب اول این بود که فیض از فیاض میاد، یک. دوم این است که این فیض سبقه های کمال محدود و تعین مرتبه دارد، این برابر تقاضای متقاضی است. این دو. سوم این است که یه سلسله امور تاریکی است که اصلا نه او داده و نه این خواسته. تجدد رو مثل تحیز و تجسم آوردن. ببینیم این درست است یا نه. تحیز، تجسم، این دوتا رو که ذکر کرده، تجدد رو هم در کنار را ذکر کرده. پس تجدد نه مقتضای ماهیت است، نه فیضی است از مقتضی آمده، نه در محدوده تقاضاست، نه در قلمرو به اقتضا. اونجا که سه مطلب گفت، یکی اقتضا بود، یکی تقاضا بود، یکی تیرگی به تاریکی های همراه. اونجا تجدد را مثل تحیز و تجسم گفتن، نه از اقتضای فاعل است، نه از تقاضای قابل. اینجا الان میگن مقتضای ماهیت است، یعنی در محدوده تقاضا قرار دارد. بله، اینا در اعیان به اصطلاح اونایون در حضرت علمیه بودن، در اعیان ثابته بودن، وگرنه به معدوم محض که خطاب تعلق نمیگیرد. انما امرو ازا آرادشن یقول لو کن فیکون، یعنی اونی که در حضرت علم هست، در اعیان ثابته یا در مخزن الهی هست، ذات اقدس الهی که بو علم دارد، به او میگوید کن، بعد این در جهان طبیعت، در جهان خارج از علم به این نتنزل میکنه. خب بنابراین فسؤال عن العلت هناک حذر باطل از ما به ذات لا یستند الی الغیر، نه غیریت. در اون رساله‌ای که در حاشیه هدای اسیری چاپ شد، اون غیریت است ولی ظاهرا غیر است. فمرج و سؤاله ازن الى ان هاذه الهویه لما هاذه الهویه کما قال سید الداماد رحمه الله در قبسات. خب مطلب 14 که ایشون در این نشریه چاپ در این نامه آمده است این است و قال مرحوم میمیر داماد در صراط مستقیم که چاپ نشد، از زمان و الحرکت التي هي محل الزمان اینا اخرج من العدم فی الواقع الی الوجود فهما به جمعی اجزائهما مسبوقان بالعدم و باری تعالی اخرجهما به هویت عمل اتصالیه من العدم البحث و لیس المطلق الی الیس و الوجود فی وعاء الدهر مره واحده. اینجا پراکنده است. خب اگر به این معناسی در مخزن الهی اینها یه شیء وجود با ثابتی دارن، بسیار خوب درسته، اما بحث در مخزن الهی نیست، بحث در این موجود ملکی است که متغیر است به ثابت سیار کیفیت و تمام. اگر بخواید بگید که این موجود بالقیاس الی المبدا ثابت است و بالقیاس الینا متغیر است، این همون بیان مرشد متعلقین وارد است که تغییر به ثبات نظیر تقدم و تأخر یا امام و خلف امر اضافی نیست. مطلب 15، قال صدر متعلقین فی بحث العلم من الاسفار پل امور العامه فی فصل ان العلم بالمشخصات. این نظر تقریبا نهایی مرحومای جلوه داره اعلام میشه، برای اینکه آخرین بخشی که شون نقل میکنن فرمایش مرحوم صدر متعلقین است که مرحوم صدر متعلقین به قالب این سخنان نقد وارد کرده و اون نقدشون ذکر میکنن و دیگه از اون نقد پاسخ نمیدن. الان چند تا مطلب نقد شده، اونها رو نقد نمونه. یکی اینکه اولا شما نمیتوانید ثابت کنید که این موجود متحرک واقعا دارای دو چهره و دو لایه است، جهت حقیقی به وجود داشته باشد. این یک. دوم اینکه اگرم ثابت کردید که این شی واقعا دارای دو جهت است، از یک جهت واقعا ثابت است، از یک جهت واقعا متغیر، اونگاه بین این دو لایه و به این دو سبقه و به این دو چهره چگونه ارتباط برقرار بکنید؟ این چهره متغیر با هم متغیرات مرتبط است، این چهره ثابت با ثابت مرتبط است، اما خود این دو چهره چگونه با هم مرتبط؟ این دو تا اشکال، اینها را الان مطرح نمی کنن. اونی که فعلا مطرح است این است که شمایی که گفتید این اشیا بالقیاس الی المبادا الاول ثابت است و بالقیاس الینا متغیر است، این تام نیست، برای اینکه ثبات و تغییر نظیر تقدم و تأخر، امام و خلف، یمین و یسار امر اضافی نیست. ممکن است این الف نسبت به با یمین باشد، نسبت به جیم یسار و به آغاز، اما دیگه ممکن نیست الف نسبت به یه موجودی متغیر باشد نسبت به موجودی دیگر ثابت، برای اینکه اجزای او امر نفسی است، یا با هم هستن یا با هم نیستن. اگه اجزای او با همن میشه ثابت، اگه اجزای او بی همن این میشه متغیر. تقدم و تأخر یه امری است که شی را به قیاس الی الغیر میسنجیم، یه امر بیرونی است، ثبات و تغییر مال درونه. قال صدر متعلقین فی بحث العلم من الاسفار فی الامور العامه فی فصل ان العلم بالمشخصات یجب تغییر اون علم به تغییر مشخصات. بعد نقل کلام محقق طوسی رحمه الله فی علم الواجب و ان الاشیاء المتغیره لا تکون متغیره بالنسبه الى الواجب ما جاء ثبات بالقياس الی، نقد مرحوم مصدر این است: ان انها وجودات الاشیاء فی انفسها به حسب ما هو الامور علیه فی الواقع لا تختلفوا بالقياس الی شیء دون شیء. شیء فی نفسه یا اجزاش با هم است مثل حجر و مدر، یا بی هم است نظیر تکلم و مش و امثال ذالک. این امر نه بالقیاس الی خود شی است، بالقیاس الی خارج که نیست که. لانها لیست به اجمعها من باب المضاف حتی تختلف به اختلاف ما اضیف الی. اگر از سنخ تقدم و تأخر بود بله از سنخ اضاف بود، حالا نتیجه این که فالمادیو فی نفسهی مادیون ابداً و المتغیر به ذات متغیر دائما و حقیقت المکان و المکانیات و نحو وجودها عبارت ان کن کل جزء منها مباینا لغیره غیر مجتمع معه فی الحضور. دیگه شما نمیتونید بگید این مکان فی دعا در کل لغت جمعه، اگر میخواد بگید نه وجود ملکوتیش من این میشه الا اندنا خزانه برین حق الله رب فی، اما بگید همین این شی بالقیاس الی المبادا الاول وجود جمعی دارد، نه اینطور نیست. غیر مجتمع معروف الود و هذا الحكم لا يختلف بالقیاس الی مدرکن دون مدرکن. یک کسی ایرو جمع ببینه، یک کسی ایرو پراکنده ببینه، نه اینطور نیست. اگر این شی در جای دیگر وجود جمعی داره، البته این وجود جمعی پیشی مدرک دیگر مجموعاً حاصل است. و هذا الحکم لا یختلف بالقیاس الی مدرکن دون مدرکن، حتی لو فرزن و حدقت الناظر به قدر الفلک الاعظم کان اختلاف المنظور الی و المدرک فی القرب و البعد و الانقسام به حاله. حالا برفرض کسی یک دهن خواهم به پهنای فلک، او هم همینجور حرف میزنه. یک چشم میخوام به پهنای فلک، او هم همینجور میبینه. این چه نیست که این شی امر اضافی باشد، که این شی بلقیاس این درون بینی خلاصه نه بیرون بینی، این شی اجزای او یا با هم یا نه، این امر نفسی است. یه فرق بود بین جوهر و عرض و ذاتی و عرضی. ذاتی و عرضی البته امر قیاسی است. همین ظاهر که بلقیاس علل انسان عرضی است، بلقیاس علی افراد ذکر نوع دیگه. خب انسان نسبت به زید و عمر نوع است، جن ذاتی اونهاست. زاهک هم بلقیاس الى افراد ذکر ذاتی است، نسبت به انسان عرضی است. این درست، ذاتیت و عرضیت با قیاس فرق میکنه. اما جنس و فصل، اما جوهر و عرض چی؟ جوهر یعنی شیء که وجوده فی نفسی نفسه، این مال خود وجوده. عرض یعنی وجوده فی نفسی لغیر، این مال عرض. اگر شی جوهر شد بالقیاس الی جمیع اشیاء جوهر است، و اگر عرض شد بالقیاس الی جمیع اشیاء عرض است. جوهریت و عرضیت قیاسی نیست، اما ذاتیت و عرضیت دارد. جنس و فصل هم قیاسی است. خب این چنین نیست که همین حیوانی که نسبت به انسان جنس است نسبت به ناطق عرض عامه، و همین ناطقی که نسبت به انسان فصل است نسبت به حیوان عرض خاصه. این طور نیست که ذات فرق نکنه، که ذاتیت و عرضیت بله، چون امر قیاسی است، یا این نسبتش هم نشون میده این ذاتی این عرضی، این یا این نسبت نشون میده، یا امر اضافی است. شما که نمیگه ذات عرض، که میگه ذاتی. حالا تا اون مضافلی چی باشه، اون منصوبلی چی باشه، اما جوهریت و عرضیت که چی نیست. خب و کذا حقیقت الزمان و زمان یاد و نحو وجودها عبارت عن کون کل جزء منها یوجب عدم الاخر فیمتن اجتماع الاجزاء لشیء منها فی الوجود سواء کان بالقیاس الی ما فیه او بالقیاس الی شیء آخر. بنابراین این که شما اگر بگید که این در نقد غزالی بگید به این که این متغیرات بالقیاس الی المبادی عالی ثابتن، این چه نیست، نقد غزالی وارد است. او بود از جای دیگه پاسخ داد. خب پس تا حال این مطلب روشن شد که اگر کسی بگوید این حرکت و زمان واقعا دو چهره دارد، این صغرن و کبرن اشکال دارد، واقع اثبات دو چهره مشکل است، بر فرض باشد ارتباط این دو چهره با هم شود. اگر بگن به این که نه اینا یک چهره دارن، یه حسیتن، یه واقعیتن، منتها این واقعیت بالقیاس ادل مادیات متغیرن، بالقیاس ادل مجردات ثابتن، اینم ناتمام است، برای اینکه تجرد و تغییر و ثبات یه امر اضافی نیست. الحمدلله. حالا برسیم فرموش بعدیشون. نه نه، اون از جهت این که برای هر موجودی واقعا یه ثباتی هست، حالا انشاءالله اون با ثابت میشه. الان ما رو این دو مطلب فکر میکنیم. این فرمایش، خب میدید ای کاش ما چند تحکیم اسم فرمایش جلوه داشتیم. خب این خیلی مسئله حرکت، این مسئله حرکت جوهری خیال کرده مسئلهش حل شد و آخری حرف زدن بعد رمش بشنگه. حالا شما میدید بالاخره این اگر تجدد نحوه وجود است بالاخره جایل میخواد. ای کاش چند نفر مثل این بزرگوار حکیم داشتیم که همچه صاف ایستاده بود برای اون. منتها حالا ایشون بیشتر به تدریس میپرداختن، کمتر به تألیف، و خب دید چه در این رساله بیشتر اون رساله بالاخره حرف خاصی ایران نکرد، حتی دکتنگی شبهی ایران کرده است، طرحی ایران بکنه نم. الان ما دو مطلب در پیش داریم. یکی این که آیا این تجدد مثل تحیز و تجسم جز تیرگی ها و تاریکی هایی است که در محدوده سوم است یا نه. فرمایش اولشون این است که تنها مبدع فیاض باری تعالی است، این سخنی است حق. دوم این که این مرحله اقتضاست، مرحله تقاضا، این حرکت، این ماهیت، این تقاضا داره، تقاضای یه وجودی با کمالات همراه و حد مخصوص دارن. این دو تجدد نه از اونجا می آید ابتداعا، نه اینها درخواست داره، این در محدوده تقاضای اینها هم نیست، اونقدر تیره به تاریک است، جز نقایصی است که نه در محدوده تقاضای متقاضی است، نه فیضی است که از محدوده اقتضای مقتضی ترشح میکند. شیء ثالثی است. وقتی شیء ثالث شد دیگه زیر سوال قرار نمیگیره. شاید به ثابت سیال که فرده بده. اگر ما بتونیم این حرف هشتیشون رو ثابت بکنیم که بوی تحقیق میاد، از یه مشکل اینجا پیدا بکنیم، لکن بساط حرکتش جوهری رو شل کرد. ولی اگر توانستیم حرف حکمت متعالیه را تثبیت کنیم که تجدد واقعا ثبات دارد، نه اینکه دولایه است تا مرحوم آخون بگه این منافق کجا آوردی، نه، خود تجدد، خود تجدد در عین حال که تجدد است واقعا ثابت است و شبه مرحوم جلوه رضوان الله علیه حل بشه. ایشون میگه به اینکه تجدد به ای امر اخذ و به ای نحو اخذ متجدد است. اگه گفتید ثبات تجدد یعنی دوام تجدد، معنی نداره متجدد ثابت باشه، که متغیر به ذات را هر جوری شما اخذ بکنید متغیر است، در حالی که حکمت متعالی میگه این واقعا ثابت است. ما اگر توانستیم این رو با حفظ تجدد واقعا ثابت بدونیم، دیگه مشکل را که جواب حل میشه. حالا رو این دو مطلب فکر بکنیم. الحمدلله. اگر تجدد بیرون باشه خب یه حرکت دیگه، یه نقص، یه تیر نقص. پس ما تمام تلاش ما اینه بگیم جوهر ذاتاً سیال است و این جوهره و وجود سیال است و وجود هم مجبور است و سیالان هم مال این وجود است. نه، اصل وجود بله باقی، سیالان دیگه چی؟ وقت ما محرک رو معنی موجد گرفتیم، وقتی حرکت جوهری شد وقت محرک یعنی موجد، به این صورت ترمه.